خداوند انشاءالله به آبروی شیرخواره ابی عبدالله این باب الحوائج دشت کربلا، این سند مظلومیت امام حسین برای غیر مسلمان ها احدی رو امشب از این محفل نورانی و از این مسجد مقدس جمکران و از همه محافل حسینی ناامید و دست خالی بیرون مگرداند، به محضر ملکوتی امام حسین علیه السلام و شیرخوارشون حضرت علی اصغر سلام الله علیهما و حضرت رباب سلام الله علیها، هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات هدیه کنین. صلی الله علیه وسلم. خیلی ها امشب چشم امیدشون به این مجالس حسینی است. خداوند انشاءالله به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها مرزامون، منظورین، ملتمسین دعا رو شفای عاجل عنایت بفرماید، به جهت شفای همه ملتمسین دعا، حاضرین و غائبین صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از سخت‌ترین امتحان‌ها و ابتلاعاتی که شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت در این دوره با او مواجه هستند، موضوع غیبت مهدوی است. موضوعی که در بیان شریف و نورانی پیغمبر اکرم تا امام حسن عسکری صلوات الله علیه اجمعین، نه در یک روایت، نه در ده روایت، بلکه در صدها روایت این موضوع مطرح شده است. لذا برخلاف تصور بعضی که گمان می کنن داستان غیبت از داستانهای ساختگی شیعه است و در روزهای پایانی عمر امام حسن عسکری به عنوان یک موضوع جدید مطرح شده است، این گونه نیست. موضوع غیبت مهدوی، چه غیبت صغرا و چه غیبت کبرا، از موضوعاتی است که اولین بار در اسلام در احادیث نبوی یافت می شود، یعنی سالها قبل از ولادت ائمه و مخصوصا تولد امام زمان. پیغمبر اکرم مأمور است امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام مأموریت دارن جامعه شیعه و امت اسلامی رو با موضوع غیبت امام زمان آماده بکنن و بستر رو برای آشنایی شیعه با این امتحان فراهم بکنن. پس موضوع غیبت از موضوعات نوظهور عصر امامت امام یازدهم نبود، بلکه در احادیث نبوی که فقط 500 روایت ما از پیغمبر اکرم در خصوص امام زمان داریم، موضوع غیبت آخرین وصی پیغمبر و مختصات دوران غیبت و فتنه های دوران غیبت به چشم می خورد که این دوران دوران تحیر و سرگردانی است این دوران دورانی است که بعضی ثبات قدم نسبت به امامت امام زمان را از دست میدن، دچار تردید، تشکیک و تزلزل اعتقادی میشن. دورانی است که امام مجتبی علیه السلام فرمود اجلها در این دوره ناگهانی است، لذا اگر این دوره رو درک کردین هر شب با وضو بخوابین. به تعبیر امیرالمؤمنین دوران حیرت، سرگردانی و تحیر شیعه است. باز به تعبیر روایات ما دورانی است که عده‌ای نسبت به همکیشان و هم عقیده هاشون دوچار یک نزاع و درگیری میشن. حتی یلعن بعضهم بعضا و تفل على وجوه بعض، یعنی کار به جایی میرسه که مؤمنین در این دوران غیبت از همدیگه ممکن اعلان بیزاری و براءت هم بکنن. خب این یکی از مهمترین امتحانها و ابتلاعات شیعه است که انسانهایی که در این دوره غیبت مهدوی ثابت قدم بر امامت آخرین حجت الهی باشن، در روایات ما فرمودن اونها برترین و بهترین انسانهای هر عصر و زمانن. روایت امام سجاد علیه السلام در لسان مبارک پیغمبر اکرم از اونها تعبیر شده است به برادران من پیامبر. سلمان فارسی میگوید محضر پیامبر بودیم، خیره خیره به یه نقطه نگاه کرد، سه مرتبه فرمود اللهم لقنی اخوانی، خدایا منو به دیدار برادرانم نائل کن. عرض کردیم یا رسول الله مگه ما برادران تو نیستیم؟ فرمود انکم اصحابی، شما صحابه منین، برادران من اونایین که نه منو دیدن و نه علی رو دیدن، اما به سواد علا بیازن، به همین نوشته های روی کاغذ ایمان به مهدی من دارن. برادران من رسول الله اونها هستن که من و علی رو ندیدن اما به امامت مهدی من معتقدن. باز در لسان احادیث قدسی میبینیم که پروردگار عالم در مورد مهدی باوران و مهدی یاوران خطاب به پیغمبر اکرم در اون سفر معراجی فرمود اولائک رفقائی، خیلی تعبیر قشنگه. خدا به پیامبر اکرم وقتی تجلیات امام زمان رو در آسمان چهارم نشان داد، حضرت دیدن اشباح نورانی حول یک شیء نورانی تر در توافن. پرسیدن اینها کیان؟ ندا آمد اینها اوصیاء تو ان. عرض کرد اونی که در وسط اینها نقش قبله رو داره کیه؟ ندا آمد و فی وسطهم المهدی علیه السلام کأنه کوکب دری، اونی که از همه نورانی تر و درخشنده تره و در حقیقت قبله آمال همه اوصیاء توست و همه اهداف و رسالتهای انبیا و اوصیاء تو به دستان با کفایت او بناس محقق شود، اون نامش حضرت مهدی است. بعد ادامه داد خطاب به پیغمبر اکرم که این مهدی رو دوست داشته باش و مهدی باوران رو هم دوست داشته باش. و بعد فرمود اولائک رفقائی و ذو ودی. این تعبیر پروردگار عالم است. حسن اولائک رفیقا که قرآن داره میگه، یه جلوش اینجا نشون داده شد. پس موضوع غیبت یک موضوع نوظهور نبود، از مخترعات مذهب تشیع هم نبود، اراده الهی بر این تعلق گرفته بود. لذا وجود نورانی پیغمبر و اهل بیتشون موظف بودن شیعه رو در این بستر غیبت آماده کنن و ظرفیت سازی کنن برای این امتحان، و این کار رو اهل بیت به احسن وجه انجام دادن. گاهی در بیان نورانیشون وجود نورانی امام زمان رو تشبیه به انبیا کردن که مهدی ما از هر پیغمبری یک شباهت دارد. خب در موضوع غیبت شباهت او به حضرت خضر است در بیان امام حسن عسکری سلام الله علیه. این موضوع غیبت با صرف نظر از فلسفه ها و دلائل غیبت، خود معنای حقیقی غیبت باید به زیبایی و دقت تبیین شود، و الا اگر معنای حقیقی غیبت رو نفهمیم، انتظار ما به تعبیر علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می شود احتضار. اگر این انتظار که پیامبر فرمود افضل و اعمال امتی است، بناس محرک باشد، بناس من رو وادار به حرکت الالله و الابن رسول الله بکند، این انتظار باید معنادار باشه. و الا اگر به این معنا باشه که کار تعطیل شود و مؤمنین عصر غیبت دست رو دست هم بذارن، هیچ اقدامی برا بستر سازی ظهور نکنن، این بیشتر شبیه احتضار است نه انتظار. یعنی محتضری که رو به قبله خوابوندنش کاری ازش بر نمیاد و فقط منتظر فرارسیدن عجله. خب بسیاری از ما منتظرین، نوع نگاهمون به انتظار مهدوی همینه. فکر میکنیم ما در دوران غیبت وظیفه‌ای نداریم، ما اصلا هیچ جایگاهی در این هندسه غیبت نداریم، لذا باید دست رو دست هم بذاریم، هیچ اقدامی نکنیم تا روز مبادا اراده الهی بر این تعلق بگیرد، اون حجت موجه و منجی عالم بشریت رو به منصه حکومت برساند. نه اینگونه نیست. اولا غیبت به معنی عدم حضور نیست. اگر کسی فکر میکنه غیبت مهدوی به این معناست که آقا در این عالم شرف حضور ندارن، در بین ما نیستن، در این کره خاکی نیستن، در این مرز جغرافیایی زندگی نمی کنن، حضرت یه جایی دارن و پشت پرده و حجابی قرار دارن که احدی دسترسی به حضرت ندارن، حضرت هم در این عرصه دنیا شرف حضور ندارن، روز مبادا با علم الهی ظهور خواهند کرد. نه، این بدترین نوع نگاه به واژه غیبت مهدوی است. متاسفانه در ادبیات فارسی ما هم این رسوخ کرده. ازا شعرهایی که در مورد غیبت امام شعر گفتن، مخصوصا شعرهای قرون پنجم و ششم تا دهم، که از اعلام ادبیات هستن و مفاخر ادبی، اونها تعبیرشون از غیبت اینه که غیبت یک پرده ایست، یک حجابی است، صاحبش پشت این پرده و حجاب است و تا خدا امر نکنه از پشت این دیوار و حجاب بیرون نخواهد آمد. هرگز این گونه نیست. اصلا غیبت مهدوی از ناحیه ماست، به قول مرحوم خواجه نصیر طوسی، وجوده لطفن، تصرفه لطفن آخر، اما غیبته منا. علی ابن مهزیار اهوازی که توفیق تشرف پیدا کرد به نقل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کمال الدین 19 سفر مشرف شد به زیارت بیت الله الحرام، هر سفر با این انگیزه که وجود نورانی امام زمانش رو زیارت کنه. توفیق تشرف حاصل نشد. سفر 20 نشست با خودش فکر کرد که این مانعی که باعث میشه من محضر حضرت نرسم از وجود خود من یا حضرت. توبه نصوح کرد، مراقبه هاشو بیشتر کرد و با خودش عهد و پیمان بست که اگر سفر 20 حضرت رو زیارت نکردم دیگه به زیارت بیت الله هم نمیرم، چون به تعبیر روایات ما تمام الحج لقاء الامام، مهر قبولی حج زیارت امامه. امام باقر علیه السلام فرمود خدا طواف این بیت الله رو بهانه قرار داد، مردم به بهانه طواف به سراغ ما اهل بیت بیان. لذا سیره مستمره حجاج این بود، اعمال حجشون که تمام می شد یه راست می آمدن مدینه محضر نورانی امام زمان و زیارت می کردن و بعد می رفتن وطن. خب علی ابن مهزیار سفر 20 مشرف شد، در این سفر بستر تشرف برای او حاصل شد. اول حضرت قاصدش رو فرستاد، به نقلی در شوط 3 طواف، به نقلی هم در نیمه شب او آمد به سراغ علی. اول عقیده او رو سوال کرد که ببینه نگاه او در مورد غیبت چیه. پرسید من لذی تورید، پسر مهزیار برای چی اومدی مکه؟ گفت اريد الامام المحجوب عن العالم، آمدم اون امامی که در پس پرده حجاب این عالمه زیارتش کنم. این قاصده که از ملازمان حضرت بود بلا فاصله اعتقاد او رو در مورد غیبت مهدوی درست کرد. فرمود ما هو المحجوب عن العالم، کی گفته این آقا پشت پرده حجابه؟ بل حجبه سوء اعمالکم، اونی که مایه حجابه، اونی که مایه پرده است، اونی که مانع از رسیدن شما به این آغاز، گناهان شماست، اعمال بد و ناشایست شماست، اینه که شما رو از آقا دور میکنه، نه این که آقا از شما دور است و در دسترس نیست. باز در روایت دیگری امیر المؤمنین علی علیه السلام قسم خوردن، فرمودن فورب علی، قسم به پروردگار علی، ان حجتها علیها قائمه، به خدا قسم این آخرین وصی بر حق پیامبر در این عالم شرف حضور داره، حیات داره، اقامه امر داره، زنده است، از او کار برمیاد. ماشیتون فی طرقاتها، همین راههایی که شما قدم بر می‌دارید، مهدی من هم تو همین مسیرها قدم میزنه. جوالتون فی شرق الارض و غربها، شرق و غرب عالم و شما طی میکنید، مهدی من هم همین مسیرها رو طی میکنه. بعد رسید به این تعبیر، فرمود داخلتون فی دورها و قصورها. مستحضرید اسم فاعل دلالت بر استمرار میکنه، یعنی مهدی من بارها تو خونه ها و مجالستون رفت آمد داشته. یسلم علی الجماعه، کی گفته آقا حواسش به ما نیست؟ کی گفته آقا در یه مکان دور از دسترسی قرار داره و احدی نمیتونه به آقا دسترسی پیدا کنه؟ خب یه روزگاری برای آقا و مکانش یه جزیره ای درست کرده بودن و اینجوری جا انداخته بودن که حضرت مکانشون در همون جزیره خضراست. نه خیر، امیر المومنین دارن قسم میخورن، داخلتون فی دورها و قصورها. یسلم علی الجماعه، مهدی من بارها به شما سلام کرده. یرا ولا یرا، شما رو میبینه میشناسه، اما شما او رو ببینیدم نمیشناسین. خب ما این روایات رو کنار بذاریم، بعد بگیم آقا در پس پرده غیبتن، تا روزی که در علم الهی است احدی دسترسی به این آقا نداره. بله، ادعای تشرف ممنوعه. خود حضرت به ما دستور دادن، اهل بیت به ما دستور دادن، هر کی ادعای مشاهده و تشرف داره و بناس از این طریق بازاری برا خودش درست کنه، او کذاب و مفتره. اما اینجوری هم نیست که ما فکر کنیم راه ارتباط با حضرت بسته است، دسترسی به حضرت نداریم، حضرت حواسشون به ما نیست. نه، به شیخ مفید در اون توقیع شریف فرمود نا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من شما رو فراموش نکردم، من بی توجه و بی اهمیت به امور شما نیستم. لا یعزب عنا، از من مهدی اخبار شما مخفی نیست. انی اعلم ما فی سرائرکم و زمائرکم و خواترکم و صدورکم فاینما تولوا فثم وجه الله. این آقا در عالم شرف حضور دارن، این آقا حی و حاضرن، این آقا منشأ اثرن، این آقا به تعبیر خودشون تو گهواره احمد بن اسحاق قمی که از اجلاء صحابه امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ماست، رسید محضر امام حسن علیه السلام، تعبیر امام عسکری است، فرمود ولولا کرامتک علی الله و علی حججه ما عرضت ابنی هازا، اگر تو نزد خدا قیمت نداشتی، تو نزد ما ائمه ارزشی نداشتی، احمد من به تو فرزندم مهدی رو نشون نمیدادم. آمد کنار گهواره، به اذن خدا امام به زبان آمد، فرمود منو میشناسی؟ عرض کرد بله، شما فرزند حسن عسکری هستین. امام فرمود انا خاتم الاوصیا بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، من دافع البلایا هستم. خب این آقا اگه حاضر نیست، این آقا اگه در این عالم شرف حضور نداره، این آقا اگر حواسش به ما نیست، این آقا اگر توجهی به عائله های خودش نداره، چجوری میتونه بلاها رو از اونها دفع کنه؟ یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. هزاران بلا بناس بر ما نازل شود که ما خبر نداریم، نه منشأ بلا رو میدونیم نه زمان نزولش رو. به دعای حضرت این بلاها از ما دفع می شود. تعابیر امیر المؤمنین در دعای کمیل، چقدر از ما بلا دفع شده، هزاران مرتبه و هزاران نفر بناس به خاطر گناهان اجلشون به تعجیل بیفته، امام واسطه میشن، مهلت میگیرن از خدا، استغفار میکنن برای شیعه. مرحوم سید ابن طاووس در تشرفی که در سرداب سامرا براشون اتفاق افتاد، صدای مناجات مهدوی رو شنیدن، دیدن حضرت اینجوری مناجات رو شروع کرد: اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، شیعیان ما از شعاع نور ما اهل بیت آفریده شدن، یعنی حقیقت و ماهیتشون با ما یکیه، و بقیت تینتنا اما اتکالن علا حبنا و ولایتنا، اینا ما خانوادارم دوست دارن، ولایت ما رو هم پذیرفتن، اما مرتکب گناهان بزرگم میشن، قد فعل و ذنوبن کثیره. بعد حضرت استغفار کردن، فرمودن فصفح عنهم، حتی نگفتن فعف عنهم، صفح بالاتر از عفوه، عفو یعنی گذشت، اما صفح یعنی گذشت بدون این که به روی طرف هم خطاشو بیاری. حضرت واسطه شدن بین خود و خدا و شیعیان که نه تنها از سر تقصیراتشون بگذر، به خاطر من مهدی اصلا به روش اونم نیار. این امام منشأ اثرم. بسیاری از بلاهای خانمانسوزی که توسط شیاطین جنی و انسی مدیریت می شود، به دعای مستجاب امام از بین می رود. مرحوم آیت الله العظمای نائینی در دوران جنگ جهانی اول که انگلیسی ها و روسی ها ایران رو مستعمره خودشون کرده بودن، وضعیت اقتصادی مردم و معیشتشون به خطر افتاده بود. ایشون خیلی نگران حال مردم بودن که الان مردم ایران چه میکشن، چه بلایی بناس سر اینها بیاد. یک شب تشرفی براشون حاصل شد، در عالم رؤیا حضرت رو زیارت کردن و بعد دیدن که نقشه ایران در حال ریزش است و مردم زیر این دیوار نقشه نشستن و دیوار داره میریزه. حضرت دو جمله به او فرمودن. اولا فرمودن هر برکاتی که شما در ایران میبینید از ناحیه ما ائمه است که به شما نازل میشه، و دو نگران نباش، ایران کشور من مهدی است، دوچار فتنه میشه، دوچار خطر میشه، این دیوار نقشه ترک میخوره، اما من مهدی اجازه نمیدم بریزه. انگشت مبارکشون رو نقشه گذاشتن و دیوار رو صاف کردن. حضرت منشأ اثرن. بسیاری از توفیقاتی که من و شما کسب میکنیم، نماز شب، صدقات مخفیانه، مناسک عبادی که انجام میدیم، دستگیری از ایتام، دستگیری از فقرا، توفیق تشرف به زیارت، توفیق اعمال عبادی، همش به دعای مستجاب این آغاز. اگر کسی فکر میکنه از خودش چیزی داره و و پروردگار عالم به خاطر این اعمال ناقص و شکسته ما، ما رو موفق به این اعمال عبادی میکنه، اشتباه کرده. دعای حضرت که شامل حال ما میشه، که فرمود اگر دعا و استغفار من مهدی نباشه، دشمنان ما مثل دو تیغه قیچی شما رو تک تک میکنن. بس این آقا به یاد ماست، این آقا حواسش به ما هست، به یمنهی رزق الورا در دعای عدیله، به وجودهی ثبتت الارض و السما، که در معارف نورانی ادعیه ما از امام تعبیر میکنیم به پدر دلسوز. در دعای عبرات ببینین، اللهم انی اتقرب بالاب الرحیم الذی ملکته عظمت الارض و السما، خدایا من آمدم به تو نزدیک بشم به واسطه مهربانترین پدر عالمی که اختیار آسمان و زمین به دست اوست. خب از امام تعبیر میکنیم به ابو الرحیم، این ابو الرحیمی که امام رضا فرمود از مادر، پدر، برادر مهربانتره، منشأ اثر نیست، در عالم شرف حضور نداره، این غفلت ماست، این مایه غیبت ماست. لذا وقتی علی ابن مهزیار مشرف شد، بنابر نقل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، سه روز مهمان خیمه مهدوی بود. بعد از سه روز به آقا گلایه کرد، عرض کرد ابن رسول الله، من 19 سفر حج دارم دنبال شما میگردم، شما چطور این سفر 20 به ما محل گذاشتین و قاصدتون رو فرستادین؟ حضرت فرمود علی ابن مهزیار، تو فقط 20 سفر حج دنبال من مهدی بودین. بشنوین، کنا نتوقع که لیلن و نهار، تو فقط 20 سفر حج آمدی دنبال من، اما من مهدی شب و روز منتظر و چشم انتظار تو بودم. فمن لذی ابتع بک عنی، حالا تو جواب پس بده چرا دیر آمدی. این نتوقع که لیلن و نهارا برا ما هم هستا، جوونی که گناه میکنی بد میگی، من که آبرو ندارم برم آقا رو صدا بزنم، آقا منتظرته. اصلا استغفار آقا مایه توبه حقیقی توه، چون امام تجسم عینی قرآن دیگه، به پیامبر دستور داد ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک، گناهکارا نزدت آمدن تو براشون استغفار کن، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، این آقا منتظرته بیای توبه کنی. مؤمنینی که در این مسجد جمکران شرف حضور دارین و توفیق تشرف به این مشهد نورانی و مناسک عبادی این مکان دارین، برای شما این آیه رو خدا قرار داده، سوره انعام آیه 54، اونهایی که ایمان به آیات من دارن، ای پیامبر، اینا اگر نزد تو آمدن، اول تو به اینا سلام کن. الله اکبر، فقل سلام علیکم. رضا قبل از این که من و شما به مشاهد مشرفه برسیم، قبل از این که زیارت نامه بخوانیم، آقا به ما سلام میکنه. این نص صریح آیه 54 سوره انعامه. مؤمنین به آیات ما نزد تو پیامبر آمدن، فقل سلام علیکم، تو اول به اینا سلام کن. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، من با این سلام تو میخوام اونها رو مشمول رحمتم کنم. این شبا میای برای ابی عبدالله گریه کنی؟ بشنو، پیامبر فرمود الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. فرمود آگاه باشین، پروردگار عالم درود و صلواتش رو بر گریه کنان حسین نازل کرد. خب اگر خدا به کسی درود و صلوات فرستاد معناش چیه؟ تو سوره احزاب معناشه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اگر خدا و ملائکه به مؤمنی سلام و درود فرستادن ثمرش اینه لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی گریه کن حسین رو میخوان از هر گونه ظلمت و تیرگی و کدری بیرون بیارن. الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین، نه امام به ما سلام کنه، نه پیغمبر به ما سلام کنه، اول خدا به گریه کنان حسین سلام و درود میفرسته.